مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول در افغانستان طی هفته‌ها و روزهای اخیر در ولایات مختلف افغانستان شدت یافته است. روند حضور این گروه‌های شبه نظامی چه پیامدی می‌تواند برای آینده سیاسی این کشور داشته باشد؟ این موضوع را در برنامه این هفته کنکاش مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در هفته گذشته و در پی کشته شدن ملا منان نیازی، یکی از فرماندهان انشابی طالبان، مراسم خاکسپاری وی به گونه علنی و با پرچم برافراشته سفید طالبان در هرات برگزار شد و خبری از پرچم افغانستان که از نمادهای مهم جمهوریت است دیده نمی شد. برگزاری مراسم خاکسپاری و معرفی جانشین مولوی عبدالمنان نیازی با پرچم سفید طالبان و حضور تعدادی از افراد مسلح واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد تند از سکوت حکومت به این مسئله واکنش نشان دادند. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدم که ملا منان نیازی کی بود و از طرف چه کسی حمایت می‌شد؟
ملا عبدالمنان نیازی از رهبران بسیار برجسته و معروف طالبان در دهه 70 بود. فرماندهی بسیاری از جنگ‌های بزرگ طالبان، از جمله جنگی که منجر به سقوط مزار شریف به دست طالبان شد، توسط عبدالمنان نیازی صورت گرفت. از چهره‌های بسیار خشن نظامی طالبان و همچنین از نظر فکری و اعتقادی از چهره‌های بسیار افراطی طالبان بود. در اون دوره البته تقریبا نظام حاکم بر تفکر طالبان همین نظام افراطی‌گری بود و چهره‌های فراوانی همچون عبدالمنان نیازی در بین طالبان وجود داشتند. بنابراین در او دوره عبدالمنان نیازی یکی از چهره‌های خشن و افراطی طالبان به حساب می‌آمد، اما جنایات بسیار زیادی توسط عبدالمنان نیازی و به دستور مستقیم او صورت گرفت، از جمله نسل‌کشی بسیار وحشیانه‌ای که در شهر مزار شریف پس از سقوط بار دوم مزار به دست طالبان در مزار شریف و در ولسوالی‌های اطراف ولایت بلخ صورت گرفت، یکی از اون جنایات بسیار بزرگ صورت گرفته توسط عبدالمنان نیازی بود. ده ها هزار نفر گفته میشه که به دستور او و بدون هیچ محکمه ای از افراد ملکی و غیر نظامی به قتل رسیدن. خب همه اینها یک چهره بسیار معروف و در این حال توأم با خشونت از عبدالمنان نیازی را در خاطره ها باقی گذاشته بود. بعد از اینکه طالبان سقوط کردن و عملا رهبران طالبان به صورت مخفی زندگی رو کردن، مدتی از عبدالمنان نیازی خبری در دسترس نبود تا اینکه آرام آرام باز در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات و در غرب کشور فعالیت های از او دیده شد. عده‌ای از نظامیان قدیمی طالبان را به دور خودش جمع کرد و در این حال به نظر می رسید که اختلافاتی هم با شورای رهبری طالبان داره. خود او از اعضای مهم شورای کویته به حساب می آمد و چهره شاخصی در بین اونها بود. بعد از اینکه مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان قطعی شد و رهبری طالبان در واقع به نسل بعدی منتقل شد، ملا محمد رسول از چهره‌های شاخص طالبان بنای مخالفت با تصمیماتی را گرفت توسط شورای کویته برای رهبری طالبان گرفته شده بود، بنابراین یک شاخه انشعابی را به وجود آورد و عبدالمنان نیازی هم معاونت او را در این شورا به عهده گرفت. بعد از اینکه ملا محمد رسول عملا ناپدید شد و تصور میشه که فعلا در زندان پاکستانی ها باشه، البته هنوز مرگ و زندگی او مشخص نیست و گمانه های از این هست که او در دست پاکستانی هاست، عملا این بخش انشعابی طالبان به تعبیری بگیم یا در واقع جریان جدیدی که از بدنه طالبان جدا شد و یک فعالیت مستقلی را آغاز کرد در دست عبدالمنان نیازی قرار گرفت. عبدالمنان نیازی با همون روی کردی که در دهه 70 در مزار شریف و در سایر جنگ ها روی دست گرفته بود، با همون روی کرد نیروهای خودش را سازماندهی کرد، عملیات های بسیار خشنی را باز در بعضی از ساحات شروع کرد به انجام دادن، مرتبا ویدیوهایی از خودش منتشر میکرد که در این ویدیوها رجزخوانی میکرد، مخالفین خودش را به مرگ تهدید میکرد و حتی بعضی از رهبران طالبان را هم به مرگ تهدید میکرد. اختلاف ما بین او و رهبری فعلی طالبان و طرفداران رهبری فعلی طالبان در اوج خودش قرار داشت. به نظر میرسه که اختلافات اونها در بعضی از موارد به درگیری های بسیار شدید نظامی هم انجامیده بود، یعنی ملا عبدالمنان نیازی در یک طرف و طرفداران ملا هبت الله رهبر طالبان در طرف دیگر با هم جنگیده بودند و گمانه های هم در دست بود، یعنی گفته می شد که دولت افغانستان و امنیت ملی افغانستان از این فرصت خواسته استفاده بکنه و با جذب عبدالمنان نیازی یا ایجاد زمینه تعامل و همکاری با او از طریق او ضربه زدن به طالبان در دستور کار خودش قرار داده بود. گفته میشد که عبدالمنان نیازی چندین سفر مخفیانه به کابل هم داشته، بخش از امکانات و تجهیزات خودش از امنیت ملی افغانستان دریافت میکرد، گرچه در این رابطه اسنادی در دست نیست ولی این گمانه ها بر سر زبان هاست و اهالی رسانه ها و مطبوعات هم از او صحبت میکنن، تحلیلگران هم مداوما از چنین مسائل صحبت میکنن. به هر صورت به نظر میرسه که در سالهای اخیر در کناری که ملا عبدالمنان نیازی بیش از این که با دولت افغانستان سر جنگ داشته باشه، با بخش عمده طالبان که تحت رهبری ملا هبت الله فعالیت میکنن سر جنگ داشت و بیشتر با اونها میجنگید.
در ادامه از سید حسام رضوی مسئول بخش بین المللی خبرگزاری تسنیم پرسیدیم که در شرایط حاضر حضور علنی افراد مولوی نیازی در هرات را چگونه ارزیابی میکند؟
پیرامون بحث ملا عبدالمنان نیازی، اولا اینکه یه بحثی هست که او علی‌رغم همه اتفاقاتی که میگفتن یکی از رهبران هستش و آدم چنین هستش و چنان هستش و اینا، همین که در ویدیوهای گذشته میدیدیم هم در مراسمهایی که دیروز گرفته شد ادعاده زیادی باش نبودن، یعنی شما هم وقتی که مراسم حالا تشییع شهر دفن شهر اسم حال روش برگزار شد یه چند ده نفره ده ها نفری واقعا، خب اینا بالاخره بزرگ یک قومی بوده، بزرگ یک شهرستانی بوده که این تعداد طبیعی هست و عدد بزرگی نیست. نکته قابل تأمل و جالب توجه جمعیت او یا تجلیل از او یا خاکسپاری و دفنش نیست، نکته این هست که نوع برخورد با منان نیازی هست. منان نیازی بالاخره تو شرایط امروز افغانستان، تو شرایط سیاسی و اجتماعی و هر شرایطی که افغانستان در نظر میگیریم، جزو کسانی بود که اومد و واضح یه افراط‌گرایی رو آشکارا بیان کرد در مورد هزاره ها، در مورد شیعیان، حتی در مورد اهل سنت، و بارها تو ویدیوهاش اعلام کرد که اهل سنت که با شیعه ها برادری کنن لازم ها، اونا هم مجوس هم، اونا هم نجس و کافر هم، ما اونا هم میکشیم. آدمی که با این اوصاف داره افراط‌گرایی میکنه تحت پوشش یک حمایتیه. خب گروه طالبان وقتی که کمین از عبدالمنان نیازی رو کشتش یه بیانیه صادر کرد که اون بیانیه خیلی جای تأمل داره. تو بیانیه هم یاد آدرس خونه منان نیازی رو میده، یعنی آقای منان نیازی و خانوادهش توی پرتو حفاظت امنیت ملی افغانستان نزدیک شهر هرات زندگی میکرد. بعد از اینکه زخمی میشه میاد توی بیمارستان دولتی هرات، با امکانات دولتی میره تو پایگاه بگرام روی یک، یا میگن شفاخانه امنیت ملی تو کابل، دوباره برمیگرده و در شما میبینید کمال آرامش مراسم خاکسپاری و بعد میاد تو مسجد جامع شهر هرات براش مراسم گرفته میشه و بعد مراقبت میشه. دوباره میبینید که بچهای منان نیازی با ماشین امنیت ملی رفت آمد. نکته قابل توجه اینهاست پیرامون عبدالمنان نیازی، هرچند که حضوری نداشته و در طی همین 3-4 سال اخیر که اعلام موجودیت کرد اومد و رفت، در واقع میخواد جز راهزنی و دزدی نتونسته کاری بکنه، ولی فقط یک صدای افراطگرایی بود، یک صدای برهم زنندگی وضعیت ثابت بین شیعه و اهل سنت افغانستان. ولی همین آدم تحت پوشش حالا ببینید نهادهای امنیتی افغانستانی و علاقات امنیتی با افغانستان بود. نکته قابل توجه اینه، حالا عبدالمنان نیازی واسطه حادثه، واسطه دعوای، واسطه کمین کشته میشه، چرا دوباره باید یک بچه یه نسلی از اون بیاد باز بیاد بشه همون گروه و بعد دوباره همون بیانیه‌های پدرش صادر کنه و بعد دوباره باز همین اینا حمایتش کنن و بخواد اون راه ادامه پیدا کنه؟ چرا این اتفاق باید بیفته؟ سوال اینه. اون تو شرایط امروز افغانستان که خب خارجی‌ها دارن خارج میشن، شاید یک شرایط متشنجی داخل اتفاق بیفته، بالاخره افغانستان همیشه درگیر همین رهبران سیاسی بوده، الان هم که یک پای برداشته بشه دوباره رهبران سیاسی برای حق‌خواهی و سهم‌خواهی دوباره درگیر میشن، تو این شرایط چرا دوباره باید این اتفاق بیفته؟ اینا سوال جدی هست که باید پرسیده بشه و تا حالا کسی نپرسیده. رسانه‌ها در افغانستان به شدت تحت تاثیر امنیت ملی و آمریکایی‌ها هستن و اصلا این موضوع رو بازش نمی‌کنن و خیلی راحت از کنارش عبور می‌کنن. این سوالا در مردم افغانستان باقیه و افکار عمومی مردم باقیه و نمیشه روش سرپوش بذاره. این نکاتی از پیرامون عبدالمنان نیازی.
با دنبال انتقادهای گسترده شهروندان افغانستان از برگزاری مراسم تشییع جنازه ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی طالبان با حضور شماری از افراد مسلح و پرچمهای طالبان در هرات، وحید قتالی والی این ولایت گفته است که دولت مانع تشییع جنازه هیچ کس حتی مخالفان مسلح نمی شود. والی هرات در پاسخ به این واکنش ها و اینکه چرا به شکل علنی مراسم خاکسپاری وی در هرات انجام شده است گفت:
یک نگرانی بی جای بعضی ها خلق میکنند. ما هرگاهی که از طرف مقابل ما، کسایی که در صف مقابل دولت ایستادند، کسی کشته میشه، اجازه میدیم برای فامیل از او که آلا ترچه از طریق صلیب سرخ یا در چین اقوام است و در هر جا میخواه بر دفن میکنه. شاید یک کسی که اختطاف هم میشه، اختطاف میکنه، اعدام هم میشه، یک فامیل میره و میگیره، شاید بین اقوام از او یک تاجر باشه، چند میل سلام داشته باشند با خود. او سبب نگرانی نیست که کسی بر از اونا خدمات داده باشه که اونا از خدمات استفاده کنن. باز مسائل دفن دیگه پشت ما، یک قدیم میگه پشت سر مردم گپ نمیزنیم معمولا. اگر کسی میخواد برد مرده خود دفن بکنه، ما ممانعت بر از نداریم. از بولسوالی ها کسی نیامده، چند نفر شما نهایت همونجا 6 میل سالا رو دیده بودیم که حال هر کسی که با شرایط امنیتی هر موتر که میاد از اینجا بیرون میشه، دوستان ما میل سالا همراه خود داره، جهت محافظت خود داره. بس ای که اختلافات در صفوف طالب به حد یک هر که خود امیرالمومنین مینامه، او یک بس علیده دیگه. وقتی که رو به زوال میرسن همه دوچار گسست‌ها و طالبا میشن. اما بعضیا گفتن بیرق بالا شده، نه اونا خود آل شورای اسلامی میگن و چی اسلامی میگن و باز امارت اسلامی میگن. بیرق ها از اونا آل گد و بد متعدد شده، اونا گفتن ما بیرق امارت قطعا نبوده، اونا هم یک جبهه شخصی برای خود جور کرده بودن و مسئله از اونا بود.
در هفته جاری در فاریاب هم افراد مسلح جنبش ملی اسلامی افغانستان وابسته به مارشال دوستم در مخالفت با تعیین والی جدید این ولایت تظاهرات مسلحانه برگزار و از آغاز به کار والی جدید در این ولایت خودداری کردند. این شمار از باشندگان فاریاب میگویند که اگر دولت به خواست آنان توجه نکند، احتمال برخورد مسلحانه بر سر آغاز به کار والی جدید فاریاب زیاد است. شفیقه سخایولچی نماینده مردم ولایت فاریاب در صحن علنی مجلس به حضور والی جدید در این ولایت واکنش نشان داد و گفت:
جناب رئیس، شما خود در جریان هستین که از روز سوم عید به این سو مردم ولایت فاریاب به تظاهرات و حرکت های مدنی دست زدن، به خاطر از این که والی که در اونجا در ولایت فاریاب گماشته شده با محیط اراضی و با مردم بلدیت نداره، در چنین وضعیت شکنند و بحرانی و در حالت حساس تاریخی و سرنوشت‌ساز که مردم ولایت فاریاب داره با تمام ولسوالیهاش در آتش جنگ میسوزه، ناامنی ها بیداد میکنه، اما این شخصی که در اونجا گماشته شده از هیچ چیز، از هیچ نقطه ولایت فاریاب بلدیت نداره، بنابراین نمیتونه که مؤثر و مومد واقع شوه. تظاهرات و حرکت های مدنی که مطابق ماده 36 قانون اساسی حق هر شهروند است که بدون حمل سلام میتونن که اونا از حق و حقوقشان حمایت بکنن، دفاع بکنن. اما ما در این رابطه نمیتونیم بگویم که خدای ناخواسته مردم فاریاب تعصب دارن، تبعیض دارن. افغانستان خانه مشترک همه شهروندان افغانستان است و همه اقوام ساکن در کشور از حق و حقوق مساوی برخوردارند و هر کس میتونه که در هر جایی به صفت والی، قمندان امنیت و یا رئیس امنیت و سایر بسها مقرر شوند و اشغال وظیفه بکنند. اما در چنین وضعیت نمیتونه این شخصی که در اونجا بره به خواستهای مردم و به وضعیت ناامنی و چالش‌های موجود جوابگو باشه. بنابراین از رئیس جمهور و ارگنشینان تقاضا میکنم که در این رابطه تجدید نظر صورت بگیره و کسی که مؤثر واقع شود در اونجا نظر به خواست مردم ولایت فاریاب یک شخص دیگر روان بکنه تا باشه که جوابگو به مردم و به وضعیت ناامنی که در چنین وضعیت ما قرار داریم جوابگو باشه. تشکر.
در هفته جاری همچنین در پنجشیر حمید خراسانی، یکی از افراد مسلح غیر مسئول، به همراه افراد خود مانع از حضور کوچی‌ها در این ولایت شد که این موضوع هم واکنش‌های زیادی را در پی داشت. پرسشی که در حال حاضر به وجود می‌آید این است که حضور این گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت‌های مختلف افغانستان را باید چگونه ارزیابی کرد؟ این پرسش را با گل محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، مطرح کردیم.
خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، خب متاسفانه از گوشه و کنار آهنگ نامیمونی مخالفت ها، نزاع ها، کشمکش ها، استقلال طلبی ها بلنده. خب این میتونه عوامل مختلفی داشته باشه. یک مرتبه ما صاف میایم روی یک هنجار محلی یا اجتماعی یا سیاسی متمرکز میشیم، یک وقت نه عوامل او را بررسی میکنیم. در اینجا میتونه عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده باشه. یک عامل بحث خود دولت هست. دولت در حقیقت یک دولت ائتلافی است. بر اساس یک موافقتنامه این دولت شکل گرفته، مانند حکومت وحدت ملی سابق. بر اساس او موافقتنامه یک سری معاهداتی در نظر گرفته شده که دولت باید تمکین بکنه و دولت باید مطابق او معاهدات پیش میرفت. در بعضی از موارد متاسفانه تکروی های از آدرس حکومت و دولت ما شاهد بودیم که خود این سبب هنجارشکنی در نقاط مختلف افغانستان شده. نمونه بارزش بحث فاریابه که در اونجا والی مستقر بود، خب والی جدید بدون هماهنگی با طرفهایی که باید هماهنگی می شده مقرر شده، در حالی که بر اساس موافقتنامه باید این همراه شخصیت‌های برجسته منطقه‌ای و همینطور شورای عالی مصالحه، رئیس شورای عالی مصالحه و همینطور رهبران سیاسی باید در این امور مشوره صورت می گرفت و با موافقت همه طرف های زیربط این کار صورت می گرفت، در حالی که این کار انجام نشد. و همینطور بعضی از عزل و نصفه هایی که در بعضی از وزارتخانه ها صورت گرفته، بعضی از وزیرها بدون مشوره با اینکه رأی اعتماد مجلس را داشته، خب از کار برکنار شده و افراد خاصی از طیف خاص، از قوم خاص، از گرایش خاص به صورت سرپرست در اونجا مقرر شده. اینها خودشان سبب شده که برخی از توده های قومی و همینطور جناحی و سیاسی به این باور برسه که حکومت یک طرفه عمل میکنه و این امر سبب شده که چالش هایی به وجود بیاید. از طرفی هم بحث جنجال هایی است که با طالبان داریم و مذاکرات است که در حال انجام هست و این سبب یک خلع شده، خلع منطقه‌ای محلی امنیتی در گوشه و کنار کشور، به گونه ای که حکومت تسلطش از بعضی از نقاط متاسفانه از دست رفته و این امر سبب شده که برخی از عناصر، افراد، اشخاص برای تامین امنیت منطقه خودشان اینا خودشان دست به کار بشوند، که نمونه بارزش ما در مناطق مرکزی بهسود و داستان آقای علیپور و امثال اینها میتونیم شاهد باشیم و همینطور بعضی از مقاومت های شماره 1 و 2 و 3 که در نقاط مختلف به وجود آمده، همه اینها این ذهنیت را متاسفانه ایجاد کرده که دولت مرکزی توان اداره کامل را در ارتباط با مسائل امنیتی کشور نداره، لذا هر کس سعی میکنه به نحوه خودسر اقدام بکنه یا به خاطر مصالح منطقه خودشان یا همو قوم و مردم خودشان اقدامات مستقلانه انجام بده. کاری که در پنجشهر هم صورت گرفته میتونه در این راستا قابل ارزیابی باشه. این البته یک عامل هست. یک عامل دیگه هم اینه که با توجه به تلاش هایی که در راستای مذاکرات صلح هم انجام میگیره، یک سلسله امیدواری ها و روزنه هایی هم که فراهم ساخته، بعضی از افراد و عناصر و گروه هایی که اینها منافعشان در جنگ و نزاع و ناامنی و ادامه خونریزی هست، اینا سعی میکنه با ایجاد تنش و چالش در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن که به نحوی این ذهنیت را خلق بکنن که ما به سمت صلح نرویم، یعنی صلح صورت نگیره یا این صلح شکننده است. به نحوی اینها میخوان که وضعیت را آب را گلالودتر بکنه و مذاکرات به تعویق بیفته، به نحوی دولت طالبان را متهم بسازه به آتش افروزی و همینطور طالبان دولت را متهم بکنه به نزاع و آتش افروزی. به این شکل همین روند کند بشه و بالاخره به تعطیلی گراییده بشه. اینها عواملی است که متاسفانه در کشور ما ساری و جاری است. طبیعی است که این به سمت آنارشیسم، پراکندگی نظام و بالاخره وخیمتر شدنی اوضاع پیش میره. خود طبعا این کار را هیچ وقت به صلاح نیست، ولی گاهی وقتا متاسفانه ضعف مدیریتی نظام هم سبب میشه که یک چنین مسائل به وجود بیاید. اگر واقعا به نحوی عدالت اداری فراهم باشه، عدالت سیاسی در کشور فراهم باشه، حکومت با قاطعیت یک استراتژی اساسی امنیتی را روی دست داشته باشه، نیروهای امنیتی از پلیس و اردو و امنیت همه اینها واقعا یک استقلالی تصمیم در مسائل امنیتی داشته باشه، هرگز یک چنین چالش های فراهم نمیشه. متاسفانه ما در سطح رهبری یک مقدار مشکل داره و همین وقتا شما حتما در جریان هستن، رسانه ها در جریان هست که شورای عالی دولت داره فراهم میشه. این معنیش اینه که بالاخره پسی دولت ضعف هایی داره که تصمیم گرفته شده که شورا، گرچه این جزئی همون معاهدات موافقت نامه دو تیم بود که به این حکومت این دولت رو به وجود آورد، شورای عالی دولت خب بالاخره تصمیم ها به صورت جزیره ای گرفته میشه، این خودش همه شرایط را فراهم میاره. ما مثلا شورای عالی مصالحه داریم، در مقابلش باز وزارت صلح داریم، ما خب دولت و حکومت داریم، حالا شورای عالی دولت فراهم شده. خب طبعا همینطور برخی از عناصر افراد و اقوام تصمیم های مستقل میگیره. جناب مارشال دوستم بالاخره در شمال خودش مستقل تصمیم میگیره و همینطور برخی از عناصر دیگر در بعضی نقاط دیگر. طبیعیه که در یک مملکت وقتی یک مرجع تصمیم گیری نباشه، خب خواهی نخواهی مشکلات با وجود میاد و البته این همه مسائلی که یک مملکت رو به بحران میبره.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو داری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.